23 بهمن 92 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. آیات 37 و 38 از سوره نساء. انتهای آیه قبلی فرمود ان الله لا يحب من كان مختالا فخور. خدا و کسانی که گرفتار خیلا هستند، توهم هستند و فخورند، بسیار فخر فروشی می کنند، خدا اینا رو دوست ندارد. حالا بیان می کند برخی از مظاهر خیلا و فقر را که چه چیزهایی مصداق توهمه و مصداق فخر فروشیش و افعال برخی از افعال صاحبان خیلا و فخر رو هم بیان میکنند تو این دوتا آیه که اونایی که گرفتار توهم شده اند، گرفتار خود بزرگ بینی شده اند، گرفتار فخر فروشی شده اند، اعمالشون کیست، چیست و اینا چه کسانی هستند. می فرماد الذین، بنابراین الذین اسم موصول، میتونید بدلش بگیرید از من کان مختالا فخورا. بنابراین اگر این بدل مختال و فخور بگیریم میشه محلا منصوب. میتونیدم مبتداش بگیرید الذین و علیکم السلام. مبتدا اگر گرفتید خب محلا مرفوع میشه. خب مبتدا اگر گرفتید خبرش محذوفه، تقدیرش میشد الذین یبخلون. اینا استحقاق مذمت رو دارند. خب الذین یبخلون، یبخلون فعل مضارع و فاعلش، بخل اصل بخل به معنی مشقت الاعتاس، یعنی او کسی که میخواد بده یه مشقتی دارد، یه سختی دارد. از قدیم گفتن مال جون نیست که راحت بدن که، لذا در دادنش بعضی گرفتار مشقت میشن.
جون دادنم سختتون تمام نمیدونیم که سخته.
حالا اونا حاضرن بدن ولی مالش اونا حاضر نیستن بدن در اثر بخلی که دارن. بنابراین اصل بخل مشقت در اعتاس و اما معنای بخل سلام امتناع است از اداء آنچه که خدا بر شما واجب کرده است. یعنی بخیل کسیست که واجباتشو نمیده و علت این بخل چیست؟ این است که آدم شقی و بدبخت و لعیمیست. علت نفسانیش به لعامت و شقاوت نفس برمیگرد و به استکبار و عجب به نفسش. بنابراین بخیل نیست که ریخت و پاش نداشته باشه. شب عروسی بچه‌ش هم بله چند میلیون مطرب فقط میارد، اما اگر میگفتی وجوهات مالدو بده، حقوق واجبدو ادا کن، ادا نمیکرد. او بخله، توجه فرمودی. بنابراین کسانی که بخل می‌ورزند و معنای بخل معلوم شد. اینجا بله. نه حالا عرض می‌کنم که بخل میتواند که بخل به مال باشد، میتواند بخل به علم باشد. یعنی اون چرا که میداند از دیگران پنهان میکنه، کتمان میکنه، بخیله که در اختیار دیگران بگذارد. بخل در علم، یه وقت شما چیزهایی رو مطلعین میدانید، یه وقت نه، از شما مثلا یه کتاب میخواد، یه آدرس میخواد، یه راهنمایی میخواد، همه اینا میشه مصادیق در بخل در علم. بنابراین هر دو میتوند باشد، منحصره به بخل در مال نیست. ولذا آیه شریفه رو بعضی گفتن در مورد یهود شأن نزولش هست، مانعی هم نداره شأن نزولش در مورد یهود باشد، چون یهود از ازهر مصادیق هر دو بخلند، هم نسبت به اموری که علم داشتند بخیل بودند و هم نسبت به قضایای مالی هم که بخلشون ضرب المثل است. فرق میکنه، شوه غیر از بخله، شوه الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، دو تا کار میکنن، دو صفته، هم خودشون بخیلند، وقت بخلم الان نحوه فعل مضارع آورده، یعنی این صفت بخل در اینا استمرار داره، لا یزال اینا بخیلند. و یأمرون الناس بالبخل، مردم را هم اینا، یأمرون فعل و فاعل و ناس مفعولش، بالبخل جال و مجرور متعلقه به یأمرون، اینا مردم را هم عمل به بخل میکنن که مردم هم بخل بورزند. لازم هم نیست امر اینا امر لسانی باشد. و مرحوم آقای طباطبایی تعبیر قشنگی داره، میگه که این امر کردن اینا میتواند به اقوال باشه، میتواند به افعالشون باشد. چرا؟ میگه مردم برای کسانی که ارباب ثروت و مال هستند نسبت به اونها یک خضوع و خشوع ذاتی در طبیعت مردم وجود دارد. مردم که میگم یعنی عامت الناس. چرا؟ به جهت طمعی که در اونها دارند، چون در صاحب مال و ثروت آزمند است و طمع دارد، بنابراین نسبت به او در نفس خودش یه خضوع و خشوع و فروتنی میبیند. توجه میکنید؟ خب وقتی این خضوع و خشوع بود، در نتیجه افعال او رو به طور ناخودآگاه چه در نفس این اثر میگذارد و تقلید میکنه. وقتی میبیند که او بخیل است، این خود به خود بخل عملی او در این تأثیر میپذیرد. و لذا اگر اینا کار خیری بکنن مردمم تشویق میشند، اگر کار شری کردن هاکذا. بنابراین این یأمرون الناس بالبخل دو قسم میشد، هم امر زبانی قولی میتواند باشد و هم امر عملی و فعلی میتواند باشد، که به مردم امر میکنن که اونها بخل بورزن. و عرض کردم که بخل میتواند بخل مالی باشد و میتواند که بخل نسبت به علم باشد. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، یه چیزی ازش شما میپرسد میگوی من نمیدونم. تعجب میکنید؟ چرا؟ به جهت این که میگون خب من 3 رو 5 رو 10 رو چند سال کار کردم اینو به دست آوردم، ها حالا در اختیار این بگذارم در یه جمله، این میشه بخل در علم. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. سومین کار اینا این است که کتمان میکنن. کتمان میکنن چرا؟ ما مفعول بهش و موصولم هست. ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله فعل و مفعولی که مقدم است و الله هم فاعل مؤخرش. آنچرا که خدا ایشان را عطا کرده است، آنچه که خدا به ایشان عطا کرده است، من فضلهی، خب فضل الهی رو که توسط خدا به ایشان اعطا شده است کتمان میکنند. کتمان که معناش روشنه، کتمان در لغت ستر حدیثه، یعنی یک کلامی رو منکر شدن، پوشاندن. میگه شما این حرف رو زدی؟ میگه نه من این حرف رو نزدی. شما چنین مطلبی رو میدانید؟ نه من نمیدونم. اگر گفتاری را پنهان کنن میشه کتمان. البته کتمان فضلم که اینجا داریم، یکتمون ما آتاهم الله من فضله، کتمان فضل میشه کفران نعمت. یعنی نه اینکه فقط نعمت رو پوشاندن، کفران نعمت هم کردن قسمی از کتمان. بله، به همین جهت پس کتمان، مراد از کتمان ما فضل الله علیهم این است که اینا چی کار میکنن؟ اینا تظاهر میکنند به این که فاقدند، این فضل را ندارند. اجازه بدید تا در چه باشد. تظاهر میکنند الان خدا بهشون مال و ثروت داده، اما جوری خودشون رو به مردم نشان میدن که یعنی ما هیچ نداریم. لب و دهنشو خوش میکند، توجه میفرمایید، و اظهار میکند که نه ما چیزی نداریم. چرا؟ به جهت این که اینا میخوان مردم دورشون جمع نشن و ازشون درخواست کمک بکنن. به همین جهت صورت ظاهر خودشون را به صورت ظاهر فقرا درست میکنن، نادارا. پس این کتم، یه قسم کتمانه خودش، یعنی خدا وقتی به کسی نعمتی میدهد، ان الله یحب ان یرا اثر نعمتهی علی عبده. خدا دوست دارد نعمتی را که به عبدش داده اثرش را روش ببیند. خب نعمت خدا بد داده، مردم نعمت رو ببینند، استفاده کن، توجه میکنید. بنابراین این کتمان میکنه، این یه قسم کتمان. این کتمان، توجه میفرمایید، این کتمان ما آتاهم الله من فضله، این یه قسمشه که نسبت به اموال، چون از شدت بخل برای اینکه کسی سراغشون نیاد، اینا هم خودشون رو فقیر نشون میدن، تظاهر به فقر و ناداری میکنن. توجه میکنید؟ این یه قسم از کتمان. خب کتمان نسبت به مسائل علمی هم که واضحه، میگد آقا این روایت چیه؟ آقا این آیه چیه؟ آقا این استدلال چیست؟ این برهان کدام است؟ میگه من نمیدونم. اینم کتمان نسبت به مسائل علمی. خب مسائل علمی هم همون جور که مال فضل الهی است، قطعا علم افضل از مال است به فضیلت الهی. خدای علمو به تو داده است و بنابراین تو این علم رو در اختیار دیگران بگذار و کتمانش نکن. توجه میکنید؟ بنابراین کتمان علم هاکذا کتمان مال امری نیست که ممدوح باشد. پس و یکتمون، پس صفت اولشون بخل، دومشون امر به بخل، صفت سوم کتمان ما آتاهم الله من فضله. بعد می‌فرماید و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اعتدنا فعل ماضی و فاعلش، یعنی اعددنا، یعنی ما آماده کردیم، قرار دادیم برای اینها، جزا دادیم اینها را. به چی؟ للکافرین، جار و مجرور متعلق به اعتدنا، عذابا مهینا. اینا را چه حساب کرده؟ اینا را که چنین می کنند کافر حساب کرده. لکن مراد کفر مصطلح فقهی شما نیست که خدا و پیغمبر را قبول نداشته باشه. مراد از کافر کفران نعمت است، ستر نعمت است. چون کافر یعنی چی؟ یعنی ساتر. توجه می‌فرمایید؟ و اینا میپوشونن دیگه، نعمت خدا رو پنهان میکنن، میپوشونن. وقتی نعمتی که خدا به اونها داده میپوشانن، بنابراین از اونها تعبیره به کافر کرده. لکن مراد از کفر نه کفر اعتقادی است که خدا و پیغمبر قبول ندارن، کفر به معنا کفران نعمت و ستر نعمت است و پنهان کردن نعمت. عذابا مهینا، عذاب مفعول بهش، مهین هم که نعت و صفت عذاب. خدا برای اینا آماده می کند، برای این کسانی که می پوشانن نعم الهی رو پنهان می کنن، عذابا مهینا. مهین یعنی عذابی که یهینهم و یذلهم. بله. خب این
بخل نادیده گرفتن خدا نمیشه که شما
گفتید امور
واجبشون رو
نمیدن. عمده در بخل اونه، یعنی بخیل کسی است که از اداء فرائض که بر عهدش هست غفلت میکنه و بنابراین اگر اداء فرائض نمیکند اما در غیر اداء فرائضش خرج میکند مفصل. توجه میفرمایید؟ اینم بخیل. یعنی بخیل بعضی فکر کردن و بخیل یعنی کسی که ریخت و باش نداره. لذا وقتی شما بهش میگن بخیل میگه من بخیلم، خواستی بیای ببینی چه عروسی برای به چم گرفتم، خواستی بیای ببینی که چی کار. بخیل کسی نیست که ریخت و باش نداشته باشه، کسی است که فرائضش رو انجام نمیده. اما بهش بگو خمس دو بده، ابد. بگو که آقا جونم این حالا مثلا رحم توست، تو باید مراقبش باشی، اصلا هم هم یعنی داستان واجباتشون را و اونچه را که شارع نسبت به او ترغیب و تحریض میکند که مردم تحریض میکند که انجام بدهند، این انجام نمیدن، ای بخیله. خب روایات بخل را تو موسوع ببینین دیگه، من اینجا تکرار نکردم ننوشتم. جلد دوی موسوع صفحه 18 روایات بخل را اونجا داریم، ملاحظه بفرمایید. اما حیفم آمد دو سه کلام از امیرالمومنین نسبت به بخل برای شما نخونم. یکی می‌فرمایند نهج البلاغه کلمات قصار، کلمه قصار دوم. حالا اینا تو بعض چاپای نهج البلاغه یکی دوتا پس و پیشه دیگه. البخل و آر. بخل آره، آر عیبه، یعنی کسی زیر بارش نمیرد. ولذا این یه نکته که البخل و آرون یادمون نره. بعدی باز کلمات قصار 119. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب. تعجبم از بخیلی است که فقری که ازش فرار میکنه زودتر به آمده سراغش. و یفوته الغنا الذی ایاه طلب، و ازش غنایی که دنبالشه فوت شده. چرا؟ فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخرته حساب الاغنیا. دنیا خودشو فقیر نشون میده، پس عیشش عیش فقراست. گفت اینو میبینی این میلیاردره، اما وقتی میاد تو میوه فروشی میوه گندیدار رو ضعف میکنه. خب فقرایی هم که خیلی ضعیف باشن وقتی برن تو میوه فروشی گندیداشو ضعف میکنن، ارزون تر بود بدن دیگه. و عیشش عیش فقراست، اما حسابش در روز قیامت حساب اغنیاست. ما میدارن ولی حسابشو میرسن به نلا نحوه حساب اغنیا. باز 368 کلمات قصار می‌فرمایند که البخل جامع لمساوء العیوب. اگر یک بله مادر برای همه عیب‌ها بخند پیدا کنید، بخل جامع زشتی های همه عیب ها بخل. و هو زمام یقاد بهی الى کل سوء. او زمامی است، افساری است که با این افسار کشیده میشد فرد به هر بدی. یعنی آدم بخیل که باشد به سوی دروغ میگد، گناه میکند، معصیت میکند. بفرمایید که حاضر است بله همه کار انجام بدد. دخترک دزد شده، اینی که برای شما میگم چیزیست که واقع شده با دزد شده. چرا؟ در اثر اینکه پدرش موقعی که کوچیک بوده چیزایی رو میخواسته باباش براش نمیگرفت، بخل میورد، نه نداشته اسمو داشته و تهیه نمیکرد. دخترک دستش کج شده، حالا که دستش کج شده شوهر اولش به خاطر دست کجی طلاقش داد، شوهر دومم الان در شرف طلاق است به خاطری که دستش کشید. بله از خود آدم شوهر را خونه خار شوهر که میره یک که طلاق میذاره تو کیفش، خونه که میره همینجور. شوهر دومم الان گفت آقا اینقدر تو خونه من چیز هست، من نمیدونم اینا مالی کیه، چی کار بکنم؟ هر جا میرفت یه چیزی میدزدید برمیداشت میبین. تعجب می‌فرمون عادت شده. چرا؟ از اون موقع. تعجب می‌کنید بخل یه همچی بلایی به سر آدم میاره. حالا این پدره هرچه تو سرش بزنن که این بچه دوست شده، دوتا شوهر او را میخوان طلاقش، یکی داده دومی هم در شرفه، لعله به واسطه این بخل یه وقت ارتباطات فلان و اینا هم پیش میاد دیگه. و وقتی کسی آلوده شد دیگه گفت بوزی که چه آقای زفر عادت کرد به کهنه خوری، دیگه این کهنه خور شده. توجه میفرمایید همه اینا از یه بخل. اگر تو که داشتی خب میخواستی این چادر و این لباس رو برای دخترت میگرفت، نسبت به دخترت این محبتو میکردی که دختره گرفتار این نشه. یعنی این کلام امیر رو با آب طلا باید نوشت. که جامع و مساوی العیوب، همه زشتی های هر آنچه که عیب در دنیاست در بخل، و زمام یقاد بهی علی کل سوء، افساری است که شما را قیادت می کند و راهنمایی و هدایت می کند به هر بدی. بنابراین بخل رو به بقیه صفت ها یکی نگیرید. این تا حالا سه تا فعل اینا، او کسانی که گرفتار خیلا و توهم و فخر فروشی هستند، بخل و امر به بخل و کتمان ما آتاهم الله من فضله. حالا می فرماد آیه بعد و الذین ينفقون، اون اسراف بخیل به اعتبار خودشه، خودش فکر میکنه داره اسراف میکنه، توجه میفهمید؟ بخیل مثل وسواسی، میگن وسواسی اگر در عین نجاست هم نماز خوند اشکالی نداره، او خودش فکر میکنه عین نجاست و الا نجاست نیست چون گرفتار توهمه. بخیل هم هاکذا، توجه میفهمید؟ میدونی چرا بخیل بخیله؟ این که میگه خیلا دچار توهم شده، برای اینکه فکر میکنه خودش به دست آورده. قال انما اوتیته علا علم. قارون خب من بلد بودم، کار بلد بودم، این اموال رو به دست آورده. این قدر کار بلد هستن شبا گوش نمیخوابن، این قدم آدم نابلد هستن که میلیاردر شدن، در جمع فهمون نابلده، بفرستیش بره آقا برو بشو برو 20 تا نون در نون مایه بسونه بیا ارزه نداره، 20 تا نون نمیتونه در نون مایه بسونه، داشت گوم آقا جون برو یه شونه تخم مرغ بسونه بیا، دو ساعت میره و بیاد 5 تاش هم زدشی کنه، خب یه شونه تخم مرغ نمیتونه بسونه آقا میلیاردر. یعنی او توهمش اینه، بخیلا، که من خودم به دست آوردم، حالا چه مال چه علم. انما اوتیتهو علا علم من عندی، من اینا رو به دست آوردم، حالا که به دست آوردم برای چی بدم به دیگران؟ برن خودشون پیدا کنن. این توهم، این خیلاست، خیال کرده، خدا بهت داده، تو به دست اینقدر کار کردن هیچی نشدن، تو درو کار کردی چی شد؟ پس اینا خدا داره، ترجمه میدارم. بنابراین این توهمه که دونا رو بخیل میکند. بعد میفرماد والذین ينفقون، خب واو که عاطفه است، الذین عطف بگیرید به الذین در آیه قبلی، الذین یبخلون، حالا والذین ينفقون، او کسانی که میتونید عطف بگیرید میتونید هم مبتدا بگیرید، مثل این که تو آیه قبل هم عرض کرد، کسانی که ينفقون اموالهم، خب فعل مضارع و فاعل و اموالم که مفعولش، اموال خودشون را انفاق میکنند، رئاء الناس یعنی برای مراعات مردم، مراعات به همزه، به جهت نشان دادن به مردم. پس رعاء که منصوبه مفعول لعجله هست، آره مفعولون لعجله مفعولون لهه، میتوانیدم حال بگیرید، حالش بگیرید برای فاعل ينفقونه، یعنی اینا انفاق میکنند، حال کونهم مرائین هستند، در حالی دارن انفاق میکنن که ریا میکنن. خب ریام که معناش واضح دیگه، میدونن آقای به جهت نشان دادن به مردم انفاق میکنن. پس ببینید بخیل یا بخل میورزن یا بخوادم یه چیزی رو انفاق بکنن راستی رو مردم ریاءن. میگه ببینین، میگه بگوی پس چرا دادی تو که اهل دادن نبودی که به کسی کمه. گفت کور بودی نمیدیدی چند تا چش نگاه میکرده؟ دردی مجبوری بود که دادم. توجه میکنی؟ بنابراین اگر انفاقی هم بکنن، انفاقشون به جهت نشان دادن به مردم است، از باب ریاست. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. خب کسی که ریاکار باشد، ایمان به خدا و ایمان به روز چی؟ آخرت ندارد. چرا؟ چون اگه داشت که ریا نمیکنه، حالا که دارد ریا میکنه، معلومه خدا رو قبول نداره، مردم رو قبول داره. پس برای مردم داره این کار رو میکنه، درست شد؟ پس به خدا ایمان نداره. ها کذا بالیوم الاخرم ایمان نداره. اگر بالیوم الاخر روز قیامت ایمان داشت، ثواب خودش اینجوری پایمال نمیکرد، گاوه نومنشیر نمیشد. که ثوابی رو که خدا چه ثوابهایی در قیامت دارد، او ثوابها رو تزیی بکند به جهت این ریایی که کرده. بنابر این معلوم میشه مرائی لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. خب حالا که ایمان به خدا و روزه بفرمایید آخرت ندارد مرائی، و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. من واو رو استیناف بگیرید. و من یکن شیطان له قرینا، من اسم شرط مبتدا، یکن فعل مضارع مجزوم فعل شرطش. هر کس که باشد، چه باشد؟ الشیطان له قرینا. شیطان اسم یکون، کان است دیگه، یکون فعل مضارع ناقص، بنابراین شیطان اسمش. بعد بفرمایید که قرینن خبرش، لهو جار و مجرور متعلقه به یکون. کسی که شیطان برای او قرین باشد،
یعنی همراهش باشد.
حالا عرض میکنم، اولا شیطان غیر ابلیسه. ما در قرآن یه ابلیس داریم. ابلیس اون شخصیتی است که شما میگون بله ابلیس کسی بود که اون بفرمایید که اون عبادت ها رو کرد، چه بعدم امر به سجده آدم رو اطاعت نکرد، بعدم رانده شد، بعدم از خدا مهلت گرفت. اینا اونا او ابلیس، او یه شخصیت خاص، اطلاق نمیشد ابلیس بر غیر او. او ابلیس علمه برای شخص، اگرم بر دیگران اطلاق بشد مجازی است. اگر شما میگون زیدون ابلیسون، مجازی دارید میگون، الا ابلیس علم است. بله، لکن شیطان اصلا یک اسم رمزگونه است. توجه میفرمایید؟ یه نما. شیطان به قول امروزی ها سمبوله، سمبول است برای هر گمراهی که گمراه هم می کند. غویست به غین گمراه و مضل، دیگران رو هم گمراه می کند. بنابراین فعل شیطان او این است که گمراهی را چه می کند؟ زینت می دهد، آراشت میکند گمراهی را، و مردم را به سمت فساد و زلالت راهنمایی میکند. هر کی کارش این باشه میشه شیطان.
یعنی غیر از ابلیس.
غیر ابلیس، بله. یکی از مصادیق شیطان ابلیسه، توجه میکنید؟ اما شیطان غیر ابلیس میتوند باشد. خب بنابراین بعضی از آدم ها میتونن مصداق شیطان باشن، هیچ منافاتی نداره که شما یه انسانی رو، بله، یه شخصی رو، یه شخصیتی رو بگون این شیطانه. صحیح، بله. یا فعل را منسوب به شیطان کنید، بگوید این فعل شیطنت است. توجه میکنید؟ چرا؟ چون موجب گمراهی مردم میشد، موجب زلالت مردم میشد. هر کسی که، هر شخصی که، بس ببینید، شیطان غیر ابلیس شد. ابلیس علمه برای شخص خاصه، شیطان یه سمبوله، هر که میتواند مصداقش. لذا قرآن نگاه کنید، ابلیس رو جای جمع نمیارد، هر جا لفظ ابلیس به کار ببره مفرد میبره. نه، اسم جنس نیست، همینو گفتیم، میگم علمه برای شخصه. اما شیطان رو جمع هم به کار میبره. داریم اون عوالس هم مجازه، ترجمه میفهم، یا فرزندانشن از نسلشن، چون جنه و میتواند فرزند داشته باشه، ترجمه میفهم. لکن ابلیسی که مصداق ابلیس است همون کسیست که او قصه ها رو قرآن براش نقل میکنه. اما شیطان پس هر که میتوند باشه، پس منم میتونم تبدیل بشم به شیطان، شما میتونید تبدیل بشید به شیطان. هر که فساد و زلالت و گمراهی و خطا را، چهرش رو برای مردم عوض کنه، چون مردمه که بدونن این چیزی فاسد و خطا و ایناست، نمیان سراغش که، اما این میاد چهره را عوض میکنه، آراشتش میکنه، قشنگش میکنه، یک رنگ آبی بهش میده، به خورد مردم میده، این میشه شیطان.
یعنی شیطان یه مخلوقی نامفهوم
هست یا نه؟ نه، میتونه باشد، میتونه نباشد. ببینید ابلیس داریم، اما شیطان
جن یه مخلوقی نامفهوم است.
میتوانند برخی از اجنه هم داخله در شیطان بشن. ببینید شیطان کسی است که فعل شیطنت است و این هر کسی میتونه باشه. و کی فعل شیطنت هست؟ هر کی که باشد. که شیطنت چیست؟ مردم رو دعوت به فساد و گمراهی کردن، میشه شیطنت. بله دیگه، مصداق اتم و اکملشه، اما منحصره به اون نیست. خیلی ها دیگه میتونن که در خدمتش باشن. و من یکن شیطان و لهو، لهو ضمیر برمیگردد به اون من، او کسی که شیطان برای او قرین باشد. قرین اصلش از اقترانه، یعنی جفت بودن. خب اقتران دوتا چیز که با هم قرین جفت بشن، قرین یعنی صاحب، یعنی رفیق، همراه، یعنی معاشر، همراه. خب کسی که شیطان قرینش باشد، یعنی هم نشینش باشد. کسی که شیطان قرینش باشد، وقت ملاحظه کنید اینجا کیا داره میگه؟ مرائی را میگه. مرائی کسی است که شیطان رفیقش، هم نشینش. پس بنابراین مرائی قرین شیطان است. و نه فقط مرائی، هر آن کس که دعوت شیطان رو قبول کرد میشه قرین شیطان. مرائی دعوت شیطان رو قبول کرده، ریاکار، عمل خودش رو فاسد کرده است، این میشه قرین شیطان. هر کس دیگری هم که چنین بکند و دعوت شیطان رو اجابت بکند و اطاعت بکند از او، او هم قرین شیطان است. اشکال نداره، قطعا چنین هست. او رئیس شیاطین. خب رئیس
خنده‌ها سر در جواسوس
بله اون وسوسه میکند، اما اینا همه ابلیس پادشاه شیاطین، رئیس شیاطین. خب و من یکن شیطان و لهو قرینن، این شرطش، فساء قرینا، فا واقعیه در جواب شرط، ساء فعل ماضی و فاعلش، ضمیر مستتر برمیگردد به قرین، فساء اون قرین. خب در محل جزم هم هست، چرا جواب شرط؟ فساء قرینا، چقدر بد قرینیست. توجه میفرمان، این قرینا تمیزش، تمیز قرین، که این قرین ساء قرینا، بسیار بد قرینیست. توجه فرمودید؟ بله دیگه، مخصوص مهد که نیوازهه که مخصوصه. فساء فا واقعه در جواب شد، کسی که شیطان قرین او باشد پس این قرینه بسیار بدیست. در هر صورت اینا گرفتار توهمند، ریاکار هم گرفتار توهم شده، فکر میکند از دست مردم کاری برمیاد، و هم بفرمایید ایمان به خدا و قیامت ندارد، و هم شیطان قرین اوست. بنابراین هم بفرمایید که کسی که گرفتار خیلا و فخر شده است، شیطان قرین او گشته. اشکالی نداره، دور شده دیگه، از حق دور شده، از هدایت دور شده. قطعا ببینید شیطان، نمیگم ابلیس جز مصادیق شیطان نیست، ابلیس که گفتیم رئیس و شیاطین، اما منحصره به ابلیس نیست. توجه میفرمایید؟ هر کسی که خطا رو به خورد دیگران بدهد میشد مصداق بفرمایید که شیطان. و صلی الله علیه و محمد الله. ابلیس در لغت نمیدونم.